هفت شب به وقت ایران خوش آمدید. اینجا مجله شبانگاهی رادیو فرداست. سیوم بهمن ماه 1391 خورشیدی برابر با 18 فوریه 2013 میلادی است. محمد زرقامی هستم، در دقایق آینده میزبان شما خواهم بود با مطالب متنوعی که همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای شما در نظر گرفتند. اما پیش از این که این مطالب رو با هم مرور کنیم، نگاهی داریم به مهمترین خبرهایی که ظرف امروز اتفاق افتادند با همکارم حمید فاطمی که مسئولیت خبرهای امروز رادیو فردا رو بر عهده داشته. آقای فاطمی خسته نباشید، خبرهای تازه تا این لحظه چی بود اگر بخواید یه نگاه گذرا داشته باشین و بعد مشروحش رو از شما بشن؟
تشکر میکنم آقای زرقامی. با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا، اجازه بدید خبرها رو با این خبر دزدی عجیب در فرودگاه بروکسل شروع کنیم.
خواهش میکنم.
8 دزد مسلح نقابدار به وسیله 2 خودرو شبیه به خودروی پلیس دوشنبه شب وارد باند فرودگاه بروکسل شدند و حدود 50 میلیون دلار الماس را که در حال بارگیری در یک هواپیمای مسافربری سوئیسر بود بدون شلیک یک تیر ربودند و با همان خودروها از فرودگاه گریختند. به گفته سخنگوی دادستانی بروکسل، دزدان از سوراخی که در حصار فرودگاه ایجاد کرده بودند وارد باند شدند و لباسی شبیه لباس پلیس بر تن داشتند. منابع امنیتی از اینکه 8 نفر با 2 خودرو توانستند به این سهولت وارد فرودگاه پایتخت بلژیک شوند و میلیون ها دلار الماس را بربایند و بدون برخورد با مانعی از فرودگاه خارج شوند ابراز نگرانی کردند. تحقیقات پلیس جریان دارد. روابط عمومی ریاست جمهوری ایران نامه محسنی اژه‌ای را در مورد 300 نفر بدهکار بانکی مصداق ایجاد تردید شبهه و ایجاد تردید و شبهه دانست و از قوه قضاییه خواست عدالت را درباره همگان بدون تبعیض به اجرا بگذارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور روز سه‌شنبه طی نامه‌ای به احمدی نژاد از او خواست اسامی 300 نفر بدهکار عمده بانکی را برای پیگرد قضایی بفرستد. در مقابل مرکز روابط عمومی ریاست جمهوری با انتشار بیانیه اعلام کرد از آنجا که رئیس قوه قضاییه دریافت چنین فهرستی را تصریح کرده است، اظهارات محسنی اژه‌ای ایجاد تردید و شبهه می‌کند. بیانیه ریاست جمهوری می‌افزاید این امر شائبه فقدان انگیزه برای پیگیری جدی این مسئله را بیش از پیش تقویت می‌کند. بیانیه سپس از قوه قضاییه خواسته است با ورود قاطع به این موضوع عدالت را در مورد همگان بدون تبعیض به اجرا بگذارد. وزارت اطلاعات ایران با انتشار بیانیه شماره 3 خود درباره روزنامه‌نگاران بازداشت شده اعلام کرد که 3 تن از آنان با وثیقه آزاد شدند. این اطلاعیه بدون ارائه هیچ مدرکی اتهامات گسترده‌ای به روزنامه‌نگاران ایرانی در داخل و خارج از کشور و شماری از رسانه‌های ایرانی و خارجی وارد کرده است. وزارت اطلاعات از جمله روزنامه‌نگاران بازداشت شده را متهمین ارتباط با شبکه عملیات روانی سازمان جاسوسی انگلستان معرفی کرده و BBC را ارگان این عملیات خوانده و بدون ذکر نام افزوده است 4 نفر از احضار شدگان متواری شدند که 1 نفر از آنان به خارج فرار کرده است. در بخش دیگری از این اطلاعیه طولانی، سایت‌های جرس، کلمه، ملی مذهبی، نوروز، ندای سبز آزادی، روز آنلاین و سهام نیوز و همچنین رادیوهای بین‌المللی فرانسه، دویچه وله، رادیو فردا و تلویزیون‌های BBC آمریکا و منوتو از رسانه‌هایی خوانده شدند که به گفته وزارت اطلاعات وابستگی آنها به یک هسته مرکزی مستقر در BBC محرز شده است. و به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، نیروهای بشار اسد دوشنبه شب با موشک زمین به زمین یک منطقه تحت کنترل نیروهای مخالفان را در شهر حلب هدف قرار دادند. در انفجار این موشک دست کم 19 نفر از جمله 6 کودک و 3 زن کشته شدند و 10 ساختمان ویران شد. شهر حلب از چندی پیش به 2 بخش تحت کنترل نیروهای مخالفان و نیروهای اسد تقسیم شده. آقای زرقامی
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود و نگاهی به آخرین اخباری که تا این لحظه ما دریافت کردیم. از شما دعوت میکنم که در ادامه همراه ما باشید، با گزارش‌های متنوع در کنار شما خواهیم بود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید سرنخ روزنامه‌نگاران منتقد به خارج از کشور متصل است.
ما هیچ گونه رابطه کاری و سازمانی با هیچ خبرنگاری در ایران نداریم. ما میدونیم که اگه این کارو بکنیم ممکنه خدای نکرده برای این افراد مشکلات ایجاد بشه.
مذاکرات آینده ایران با 5+1 وزنه به کدام سو سنگینی میکند؟ رفع تحریم یا اعتماد سازی؟ افزایش بیرویه قیمتها و پادزهر تزریق محصولات به بازار. در آستانه نزدیک شدن به سال نو خورشیدی، پارلمان اروپا یک بار دیگر به استقبال نوروز می رود. خوش آمدید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با انتشار سومین اطلاعیه خودش درباره بازداشت چندین روزنامه‌نگار ایرانی در دو هفته گذشته اعلام کرده که احضار و بازپرسی از روزنامه‌نگاران دیگر و همچنین دستاندرکاران رسانه‌ها همچنان ادامه خواهد داشت. در این اطلاعیه طیف گسترده‌ای از رسانه‌های فارسی زبان برون مرزی در کشورهای گوناگون جهان به ارتباط و یا وابستگی به بی بی سی متهم شدند. گزارشی رو بشنوید در همین ارتباط که جمشید زند تهیه کرده.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در سومین اطلاعیه خود از احضار و بازپرسی از عده دیگری از روزنامه‌نگاران خبر داده و گفته است 4 نفر از کسانی که احضار شده بودند متواری شده اند و 1 نفر از آنها هم از کشور خارج شده است. در این اطلاعیه آزادی 3 نفر از روزنامه‌نگاران بازداشتی به قید وثیقه تایید شده است. مطهره شفیعی 1 روز بعد از بازداشتش آزاد شد. فاطمه ساغرچی و جواد دلیری نیز در روزهای گذشته آزاد شدند. در 2 اطلاعیه پیشین وزارت اطلاعات سرویس فارسی زبان بی بی سی را به ایجاد شبکه مخفی خبررسانی در ایران متهم کرده و در 1 اقدام کم سابقه بیش از 15 روزنامه‌نگار را به اتهام ارتباط با چنین شبکه‌ای بازداشت کرده بود. صادق سبا مدیر بخش فارسی بی بی سی چند روز پیش در گفتگویی با رادیو فردا بار دیگر این ادعاهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت
واقعا متاسفم که حکومت ایران یک عده روزنامه‌نگاران بیگناه رو میگیره و به اونها رو به اتهام واهی همکاری با بی بی سی یا عضو شبکه که بی بی سی به گفته اونها درست کرده اینا رو زندان میکنه. ما قبلا گفتیم که کلن این اتهاماتی که جمهوری اسلامی و به خصوص وزارت اطلاعات وارد میکنه به بی بی سی کاملا بی اساسه. ما هیچ گونه رابطه کاری و سازمانی با هیچ خبرنگاری در ایران نداریم. ما میدونیم که اگه این کارو بکنیم ممکنه خدای نکرده برای این افراد مشکلاتی ایجاد بشه. بنابراین به عنوان یک رسانه مسئول همچین کاری رو انجام نمیدیم. ولی خود بنده تا 4 سال پیش به عنوان خبرنگار رسمی بی بی سی ایران میرفتم و حدود 16 سال قبل از اونم این کار انجام می زدم. من دوستان زیادی در ایران دارم، همکاران زیادی دارم، خیلی از مقامات دولتی رو می شناسم، نمایندگان مجلس می شناسم به عنوان خبرنگار. همکارانی هم که در بی بی سی دارم اونها متقابلا در ایران خیلی را می شناسن. ما ممکنه صحبت بکنیم، یکی زنگ بزنیم، حالشو بپرسیم. اگه اینها رو بخوان ضبط بدن به این که مثلا اینجا یه شبکه مخفی بوده که واقعا باعث تاسفه، ولی غیر از این اگه چیزی فراتر از این باشه به هیچ وجه درست نیست، کاملا بی اساسه.
در حالی که در 2 اطلاعیه اول وزارت اطلاعات تنها از بی بی سی به عنوان ایجاد کننده شبکه مخفی خبررسانی در ایران یاد شده بود، اما در 3 اطلاعیه طیف گسترده ای از رسانه‌های فارسی زبان برومرزی به ارتباط و یا وابستگی به بی بی سی متهم شده اند. وبسایت های جرس، کلمه، ملی مذهبی، نوروز، ندای سبز آزادی، روز آنلاین، گزار، خودنویس، سهام نیوز و رادیوهای فارسی زبان فرانسه، دویچه وله آلمان و رادیو فردا و نیز شبکه‌های تلویزیونی صدای آمریکا، منوتو و بی بی سی فارسی همگی به ارتباط با و یا وابستگی به بی بی سی که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از آن به عنوان ارگان عملیات روانی سازمان جاسوسی دولت انگلیس نام برده متهم شدند. آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا این گونه ادعاهای جمهوری اسلامی را رد کرده و میگوید
کسی که مختصر آشنایی با شیوه کار رسانه‌های فارسی زبان در خارج از ایران داشته باشه ذره این حرفا رو باور نمی‌کنه، اصلا به عقل جور در نمیاد که رادیو فردا، رادیو بین‌المللی فرانسه، دویچه وله، وی او ای، اینا همه زیر نظر بی بی سی باشن. نمیدونم چه کسی میتونه این حرفا رو باور کنه.
در اطلاعیه سوم وزارت اطلاعات همچنین گفته شده هسته مورد نظر این نهاد امنیتی توانسته بود در تعدادی از رسانه‌های داخلی نیز رسوخ کرده و نقش خط دهنده را ایفا کند. در بخش دیگری از این اطلاعیه به سازمان گزارشگران بدون مرز که یکی از معتبرترین نهادهای بین‌المللی دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران و خبرنگاران است و نیز نهادهایی مانند مرکز مطالعات ارتباطات جهانی، مدرسه روزنامه‌نگاری میانه و انجمن روزنامه‌نگاران بین‌المللی تشکلی که وجود خارجی ندارد اشاره شده است. همه این نهادها و تشکلها هم به سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اروپا ربط داده شده‌اند. به گفته وزارت اطلاعات، یکی دیگر از ویژگی‌های شبکه مورد ادعای جمهوری اسلامی ایفای نقش جدی در مسائل حقوق بشری بود. در این اطلاعیه، مأموریت شبکه مورد ادعای جمهوری اسلامی به سه مرحله تولید سوژه و خبر، انتقال آنها به خارج از کشور و ورود مجدد اخبار و اطلاعات منتاج شده به داخل تقسیم بندی شده است. نهادهای معتبر بین‌المللی مانند عفو بین‌الملل، خانه آزادی و سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش‌های سالانه خود ایران را یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر خوانده و بارها از رهبران جمهوری اسلامی خواستند به قوانین بین‌المللی آزادی عقیده و بیان احترام بگذارند. تا کنون اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا و چند کشور دیگر قطعنامه‌هایی را در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران صادر کرده و تحریم‌های گسترده‌ای را علیه اشخاص و نهادهای حقوقی و حقیقی که در نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی نقش دارند به اجرا گذاشته‌اند. در همین حال 13 نفر از روزنامه‌نگارانی که در دو هفته اخیر در تهران بازداشت شده‌اند هنوز در زندان هستند و گفته می‌شود احضار و بازجویی از دیگر روزنامه‌نگاران و دست‌اندرکاران رسانه‌های داخلی هنوز ادامه دارد.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. یک هفته به برگزاری دور تازه مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 5+1 فرصت باقیه. مذاکراتی که جمهوری اسلامی ایران امیدواره در پی اون از بار تحریم‌ها کاسته بشه و جامعه بین‌المللی هم امیدواره که تهران در جهت اعتمادسازی بیشتر گام برداره. اما این مذاکرات در حالی انجام خواهد شد که برخی گزارش‌ها حاکی از آنه که شاید گروه 5+1 در مقابل توقف فعالیت سایت فوردو تحریم واردات طلا به جمهوری اسلامی ایران رو لغو کنه. گمان زنی که البته با استقبال تهران مواجه نشده. گزارشی رو بشنوید از هانا کاویانی.
رامین مهمانپرست روز سه‌شنبه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آمادگی تهران برای بستن سایت فوردو واکنشی دیپلماتیک نشان داده و گفته که نشست‌ها و مذاکرات برای این است که دو طرف به صورت رسمی پیشنهاد دهند و پاسخ بگیرند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در این باره افسوده است که حدس و گمان زنی قبل از نشست مؤثر نخواهد بود. صحبت‌های سخنگوی نهاد دیپلماسی ایران در حالی مطرح شده که روزنامه دنیای اقتصاد روز سه‌شنبه به نقل از آقای مهمانپرست نوشته که او درباره گزارش‌های مربوط به توقف فعالیت فوردو در ازای لغو تحریم تجارت طلا گفته که جالب است که می‌خواهند حقوق یک ملت را نادیده بگیرند و در ازای آن معاملات طلا را اجازه بدهند. پایان نقل قول. همچنین پیشتر علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در واکنش به گمانه‌زنی درباره این پیشنهاد گفته بود که سایت فوردو هرگز تعطیل نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای بروجردی در خصوص تناسب پیشنهاد مطرح شده تاکید کرده بود که موضوع تناسب در پیشنهاد مطرح نیست، بلکه اساساً تعطیلی فوردو قابل قبول نیست و از نظر ایران این سایت مرکزی است که هیچگاه تعطیل نخواهد شد. سایت فوردو که در آن اورانیوم با غلظت 20% غنی سازی می شود، یکی از نگرانی های جامعه بین المللی است و یکی از درخواست های گروه 5+1 در کنار انتقال اورانیوم غنی شده ایران به خارج و تعلیق غنی سازی 20% تعطیلی این سایت است. این در حالی است که ایران می گوید غنی سازی اورانیوم به میزان 20% جنبه صلح‌آمیز دارد و برای مصارف دارویی و پزشکی انجام می شود. خبرگزاری‌های بین‌المللی در روزهای گذشته گزارش داده بودند که گروه 5+1 احتمالاً در نشست آلماتی پیشنهاد خواهد داد تا در ازای تعطیلی سایت فوردو تحریم تجارت طلا متوقف شود. ایران طی سال گذشته به صورت مستقیم یا از طریق دبی اقدام به وارد کردن طلای ترکیه کرده بود، اما خبرگزاری رویترز می‌نویسد که بانک‌ها و تجار طلا به خاطر تحریم‌ها و ترس از اینکه مقصد نهایی طلاهای ایران باشد از خرید شمش‌های طلایی که علامت شرکت‌های ترک بر روی آن باشد سرباز می‌زنند، موضوعی که باعث مسدود شدن مسیر انتقال طلای ترکیه به ایران از طریق دبی می‌شود. ترکیه در ازای دریافت گاز به ایران طلا می‌دهد که البته در هفته‌های پیش اعلام کرد که اگرچه تحت تاثیر تحریم‌های جدید آمریکا صادرات طلا به ایران را قطع نخواهد کرد، اما احتمالاً تقاضای ایران برای واردات طلا از ترکیه طی سال جاری میلادی کاهش خواهد یافت. بحث طلا و مشکلات واردات آن به ایران در حالی مطرح شده که روز دوشنبه خبرگزاری رویترز همچنین گزارش داده که بعد از اعمال دور جدید تحریم‌های آمریکا، انتقال بخشی از پول نفت صادراتی ایران به هند با ارز یورو متوقف شده است. پیشتر هند و ایران توافق کرده بودند که 45% از پول نفت صادراتی ایران به هند از طریق ارز یورو و توسط هالک بانک ترکیه پرداخت شود.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. همکارانم فرصتی رو در این لحظه فراهم کردن تا ما بتونیم چند پیام تلفنی رو از شنوندگانمون بشنویم، پیام‌هایی که عمدتاً در ارتباط با بیانیه‌ای که امروز وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران درباره روزنامه‌نگاران بازداشت شده ایرانی منتشر کرده. اگر شما هم در این ارتباط نظری دارید میتونید با 2042-0221-1221 تماس بگیرید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم و اون چه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست، نه نظر رادیو فردا.
عجیب و باور نکردنیه که به استناد به قانون اساسی اسلامی روزنامه‌نگاران ما به خاطر کوچکترین اشاره‌ای به ناملایمات موجود به زندان رانمایی میشن، ولی رئیس جمهور با اینکه خلاف شرع و قانون اقدام کرده تنها مورد انتقاد رهبر عظیم قرار میگیره.
فان ما در زمان خامنه‌ای به جای اینکه دزدا و قاتلا در زندان باشن، روزنامه‌نگارا و هنرمندا در زندان. وای اگر از پس امروز بود فردایی.
انتخابات فرمانشی نزدیک شده مال جمهوری اسلامی. برادرین اینطور که می‌دونیم انتخابات قبلی هم دولت کودتا از طریق خارج مده بود. اینا میخوان با این کار زرشش بگیرن که مردم در مقابل انتخابات فرمانشی هیچ گونه مخالفتی نکنن. برای دستگیری هم به همین علت دستگیری خبرنگارا.
سیدنی تماس میگیرم. خواستم بگم که جمهوری اسلامی انتخابات آزاد برقرار میکنه، یعنی شما آزادی که تو انتخابات شرکت کنی یا نکنی. لطف کنن این انتخابات اجباری کنن همونطور که تو استرالیا اجباریه. نشون میده که چند نفر شرکت کردن، چند نفر مخالفن، چند نفر موافقن و رأی کسی دیگه دزدیده نمیشه.
ما مردم ایران سپاسگزار مسئولین و مدیران نظام اسلامی و سوء مدیریتشون هستیم که در کسب رتبه‌های جهانی در زمینه فقر، بهداشت، تورم، امنیت اجتماعی و سیاسی، مسکن از فقیرترین کشورهای دنیا رتبه بالاتری را کسب کرده‌ایم. کامران، کردستان عراق.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
شما هم میتونید به جمع شنوندگانی بپیوندید که نظرشون رو با ما در میون گذاشتن. اما افزایش بی‌رویه نرخ برخی از محصولات از جمله مرغ و پسته در بازار ایران باعث شده که دولت با تزریق این محصولات در بازار تلاش کنه که در برابر سیر صعودی قیمت‌ها و روندش مانعی ایجاد کنه. نوشین سید حسینی گزارش میده.
با نزدیک شدن به زمان سال نو در ایران نرخ انواع محصولات روندی صعودی یافتند. گرچه دخالت دولت در برخی محصولات از جمله پسته و مرغ موجب شده که قیمت روبه افزایش آنها دوباره دچار افت شود. در این راستا خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه به نقل از یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت استان تهران از توزیع مرغ منجمد خبر داد تا به این وسیله موجبات کاهش نرخ مرغ گرم هم فراهم شود. یکی از توزیع کنندگان مرغ در تهران درباره توزیع مرغ منجمد و تاثیر آن بر نرخ انواع مرغ در روز سه‌شنبه به رادیو فردا اینطور گفت:
امروز ما با این مرغ‌های منجمدی که پخش کردیم، امروز مرغ تازه شده 5700 خورده فروشیش. مرغ منجمد دولت میده که 4800 بوده امروز. مرغ گرمی که من بهتون قیمت میدم، یعنی مرغ بازار بوده که اومده پایین. این قیمت از 200 به 5700 رسیده.
به گفته رئیس سازمان صنعت استان تهران، از امروز سه‌شنبه توزیع مرغ منجمد به قیمت 4800 تومان در نمایشگاه‌های بهاره آغاز شده و به زودی در کل شبکه به همین قیمت توزیع خواهد شد. ولی فعالیت دولت برای تثبیت قیمت‌ها و یا حتی کاهش آنها به مرغ ختم نمی‌شود. رئیس سازمان صنعت استان تهران از توزیع 5000 تن پسته 30000 تومانی هم خبر داد. به گفته یدالله صادقی، پسته درجه یک و مرغوب به نرخ کیلویی 30000 تومان ابتدا در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا و سپس در شبکه‌های توزیع عرضه خواهد شد. این در حالی است که نعمت الله ترکی، معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران، هم در گفتگو با خبرگزاری مهر از جریمه سنگین 8 محتکر بزرگ پسته خبر داد. پسته محصولی است که در چند روز اخیر موضوع چالش برانگیزی میان دولت و انجمن پستکاران بود. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری، روز 27 بهمن ماه صادرات پسته را در حالی به مدت 6 ماه ممنوع اعلام کرد که به فاصله 1 روز پس از آن این دستور به شرط تأمین نیاز داخلی به قیمت مناسب لغو شد. در حالی که قاسم نوده فراهانی، عضو ستاد تنظیم بازار، روز 27 بهمن ماه با اشاره به قیمت هر کیلو پسته صادراتی به نرخ 30000 تومان گفته بود در جلسه قرار بود تفاهم نامه‌ای برای عرضه پسته در داخل کشور به همان قیمت صادرات امضا شود. پسته ای که به گفته یکی از شنوندگان رادیو فردا که خود را از وارد کنندگان این محصول در اروپا معرفی می‌کند، از کیفیت پسته عرضه شده در داخل ایران پایین‌تر بوده و به همین دلیل هم ارزان‌تر به فروش میرسد.
در مورد قیمت پسته که میگن از ایران با 30000 تومان صادر میشه، می‌خواستم بگم پسته‌ای که صادر میشه به اروپا، چون ما یکی از بزرگترین واردکننده پسته اروپا مرکزی هستیم، واقعا کیفیتش با پسته‌ای که در بازار داخلی مصرف میشه فرق میکنه و اگر این پسته رو در بازار داخلی ارائه کنن کس خریدارش نیست.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد اسماعیل نیا، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه پسته را محصولی ارزابر نامیده و آن را دارای قابلیتی برای جایگزینی بخشی از درآمدهای نفتی ایران خواند.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
نوروز سال 91 که در پارلمان اروپا برگزار شد، این بار قراره که نوروز سال 92 هم جشنی رو به همین منظور پارلمان اروپا داشته باشه و پارلمان اروپا موافقت کرده که در مقر این مجلس در شهر بروکسل نوروز جشن گرفته بشه. اجازه بدید که بیشتر بشنویم از شهرام میریان، همکارمون در آلمان.
پارلمان اروپا در شهر بروکسل، پایتخت بلژیک، این بار هم موافقت کرده آیین نوروز سال 92 خورشیدی در این مجلس برپا شود. این برنامه با تلاش حزب سبزهای اروپا، جامعه عمل پوشیده و تاریخ برگزاری این جشن نیز یک روز پس از تحویل سال 92 تعیین شده. چند انجمن ایرانی از کشورهای بلژیک، آلمان، فرانسه، هلند و سوئد هم امور تدارکاتی و اجرایی این جشن را بر عهده گرفتند. انور میرستاری، سرپرست این امور، در گفتگو با رادیو فردا از این جشن نوروزی بیشتر گفته است.
برای دومین بار نوروز باستانی در پارلمان اروپا جشن گرفته خواهد شد و این به این خاطره که در سال اول پارسال جشنی که در پارلمان اروپا گرفته شد با استقبال بسیار زیادی روبرو شد و خود نمایندگان پارلمان اروپا از دیدن این همه استقبال از طرف ایرانیان که از کشورهای مختلف اروپایی اومده بودند تعجب کردند و تصمیم گرفتن که این برنامه را در پارلمان اروپا ادامه بدن. این برنامه کلاً زیر نظر سبزای پارلمان اروپا و خانم ایزابل دوغان معاون پارلمان اروپا هست. چندین نماینده دیگه هم شرکت دارن از فرانسه، آلمان، اسپانیا و انگلیس و برنامه ما با همکاری انجمنها و نهادهای فرهنگی ایرانی در اروپا خیلی پربارتر از سال گذشته است. به اضافه اینکه انجمنهای تاجیکی، آذربایجانی و افغانی هم امسال با ما همکاری میکنن تا بتونیم یک جشنی رو که معرف نوروز در کل منطقه است به اروپاییان نشون بدیم. در این برنامه ما مثل پارسال حاج فیروز خواهیم داشت و دخترای جوان ایرانی لباسهای محلی کردی، لوری، گیلکی و آذری خواهند پوشید و نوروز را تبریک خواهند گفت. انجمنهای ما در آلمان بروشوری به 4 زبان در مورد نوروز درست خواهند کرد و دوستان دیگه ما از سوئد، از هلند و فرانسه هم در این جشن به طور فعال شرکت دارن. با همدیگه همفکری میکنیم تا بتونیم یک جشنی را که معرف نوروز باستانی هست نمایش بدیم.
انور میرستاری، سرپرست امور اجرایی جشن نوروز سال 92 در پارلمان اروپا، در پایان گفتگو با ما یادآور شده برخلاف سال پیش که اکثر برنامه‌های شادی آفرین در دست هنرمندان ایرانی بود، امسال در نظر گرفته شده چند گروه هنری از کشورهای تاجیکستان، افغانستان و آذربایجان هم به هنرمندان ایرانی بپیوندند. به هنگام اجرای ده‌ها برنامه رنگارنگ، به گفته آقای میرستاری، از میهمانان با میوه، شیرینی، آجیل و غذاهای ویژه نوروزی هم پذیرایی می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
جام جهانی کشتی در تهران و مسائل دیگری از جمله فوتبال باشگاه‌های اروپا در گزارش ورزشی فریبرز غریب.
رقابت‌های کشتی فرنگی جام جهانی 2013 از صبح امروز به میزبانی تهران در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی آغاز شد. فرنگیکاران ایرانی در دو مسابقه اول خود که به صورت تیمی انجام شد، ترکیه را 4-3 و قزاقستان را 6-1 شکست دادند و عصر امروز باید با کشتیگیران مجارستانی و آذربایجانی سرشاخ شوند. رقابت‌های کشتی فرنگی در دو گروه 5 تیمی در جریان است و طبق پیشبینی کارشناسان ایران و روسیه در فینال حریف یکدیگر خواهند شد. اما در حالی که مسئولان رایگان بودن تماشای این مسابقات را اعلام کردند، به گزارش خبرگزاری مهر استقبال تماشاگران در پیکارهای صبح امروز کم بود. طبق برنامه فینال پیکارهای کشتی فرنگی عصر چهارشنبه انجام می شود و رقابتهای کشتی آزاد طی روزهای پنجشنبه و جمعه در دستور کار است. رئیس فدراسیون فوتبال ایران باز هم تأکید کرد اصراری بر ماندن در فوتبال ندارد. علی کفاشیان روز سه‌شنبه در حاشیه سفر استانی خود به کردستان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا این مطلب را عنوان کرده. کفاشیان دو روز پیش در برنامه ورزشی کانال دوم سیمای جمهوری اسلامی هم از جدایی از فدراسیون فوتبال صحبت کرده بود.
من حاضر نیستم برای شما موندن بنده یک روزم به فوتبال کشورمون که این همه مردم معلقمندن سلام بزنه.
امشب در شهر لندن دیدار مهم آرسنال بایر مونیخ در دستور کار است. از دور رفت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، باواریایی‌ها با توجه به پیروزی‌های اخیر خود در بوندسلیگا با اتکا به ستارگان با تجربه خود با خیالی آسوده‌تر از حریف انگلیسی به میدان می‌روند. اما توپچی‌های جوان آرسنال که وضعیت خوبی در لیگ برتر جزیره ندارند و از جام حذفی هم حذف شدند، التیام زخم‌های خود را در پیروزی در این بازی جستجو می‌کنند. در دیدار دیگر این مرحله امشب پورتوی پرتغال پذیرای مالاگای اسپانیا است. در مرحله یک هشتم همچنین فردا شب دیدار سنتی و جذاب آس میلان بارسلونا انجام خواهد شد. و شب گذشته در ادامه رقابت‌های جام حذفی فوتبال انگلیس FA کاپ منچستر یونایتد در ورزشگاه خانگیش اولد ترافورد 2-1 ریدینگ را شکست داد و به 1/4 پایانی صعود کرد. شیاطین سرخ در این مرحله با برنده بازی چلسی میدلزبرو روبرو خواهند شد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 شب به وقت ایران. یک بار دیگه خوش آمدید به ویژه شنوندگانی که در این لحظه صدای ما رو دارن میشنوند. یک بار دیگه همراه میشیم با این بار مینا بهارمست و شنونده تازه ترین خبرها خواهیم بود با خانم بهارمست و پس از اون ادامه میدیم با برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه خودتون. اما بشنویم تازه ترین خبرها رو از خانم بهارمست.
با سلام به شنوندگان عزیز، وزارت اطلاعات ایران با انتشار بیانیه شماره 3 خود درباره روزنامه‌نگاران بازداشت شده اعلام کرده است که 3 نفر از آنها با قید وثیقه آزاد شدند. این اطلاعیه بدون ارائه هیچ مدرکی اتهامات گسترده‌ای به روزنامه‌نگاران ایرانی در داخل و خارج از کشور و شماری از رسانه‌های ایرانی و خارجی وارد کرده است. وزارت اطلاعات ایران از جمله روزنامه‌نگاران بازداشت شده را متهمین ارتباط با شبکه عملیات روانی سازمان جاسوسی انگلستان معرفی کرده و بی بی سی را ارگان این عملیات خوانده و بدون ذکر نام افزوده است که 4 نفر از احضار شدگان متواری شدند که 1 نفر از آنها به خارج فرار کرده. در بخش دیگری از این اطلاعیه سایت‌های جرس، کلمه، ملی مذهبی، نوروز، ندای سبز آزادی، روز آنلاین، گزار، خودنویس، سهام نیوز و همچنین رادیوهای بین‌المللی فرانسه، دویچه وله، رادیو فردا و تلویزیون‌های بی بی سی، صدای آمریکا و من و تو از رسانه‌هایی خوانده شدند که به گفته وزارت اطلاعات ایران وابستگی آنها به یک هسته مرکزی مستقر در بی بی سی محرز شده است. در پی گسترش تحریم‌ها علیه ایران، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران گفته است که در حال حاضر معاملات تهاتوری با 2 کشور در حال انجام است. در خبر خبرگزاری ایلنا نام این 2 کشور ذکر نشده است. کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی به خبرگزاری ایلنا گفته است که تهاتر با سایر کشورها هم به زودی آغاز می شود. به گفته او ستادی در وزارت صنعت و معدن و تجارت برای معاملات پایاپای شکل گرفته و این گونه معاملات با کشورهایی که با ایران مراوده تجاری دارند از قبیل ترکیه، روسیه و هند انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا در چند روز گذشته که با تهاتر نفت با کالا آغاز شده، دولت اوروگوئه گفته است به جای پول نفت به ایران برنج می دهد. بر اساس همین گزارش یک شرکت نفتی هلندی بریتانیایی هم اعلام کرده است که برای پرداخت بدهی 1,400,000,000 دلاری خود ممکن است به ایران قلعه تحویل دهد. خبرگزاری مهر به نقل از نهادهای نظارتی ایران خبر داده است که دولت محمود احمدی نژاد برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نیمه دوم سال جاری 17,000,000,000 تومان کسری خواهد داشت. بر اساس این گزارش، دولت محمود احمدی نژاد همچنین در تأمین بودجه قانون هدفمندی یارانه‌ها مرتکب تخلف شده و این بودجه را از منابعی مانند مالیات بر ارزش افزوده و منابع عمومی تامین کرده است، در حالی که طبق قانون بودجه سال 91 دولت بودجه هدفمندی را باید فقط از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات تأمین کند. روابط عمومی ریاست جمهوری ایران نامه غلامحسین محسنی اجرایی دادستان کل کشور را در مورد 300 نفر بدهکار بانکی مصداق ایجاد تردید و شبهه دانست و از قوه قضایی خاص عدالت را درباره همگان بدون تبعیض به اجرا بگذارد. غلامحسین محسنی اجایی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه طی نامه‌ای به محمود احمدی نژاد از او خواست اسامی 300 نفر بدهکار عمده بانکی را برای پیگرد قضایی بفرستد. در مقابل مرکز روابط عمومی ریاست جمهوری با انتشار بیانیه اعلام کرده است از آنجا که رئیس قوه قضاییه دریافت چنین فهرست را تصریح کرده، اظهارات آقای اجایی ایجاد تردید و شبهه می‌کند.
سپاس از مینا بهارمست. اما بشنویم صدای شما صدای فردای این هفته رو.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
بزرگتر از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوس. آزاده سلام.
سلام میکنم به تو جان و به تمام شنونده های رادیو فردا و به خصوص برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز به سوال ها، به پیشنهادها و به انتقادهای شما پاسخ میدیم و همینطور مهمانی نیز در این برنامه حضور خواهد یافت، همکارم آرش حسنیا که مانند سال گذشته گرم تهیه برنامه است که در اون شما میتونید شخصیت سال 1391 رو تعیین کنید. آرش در استودیو توضیحات بیشتری رو در اختیار شما قرار خواهد داد. برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
هفته پیش از شما پرسیدیم که نظرتون رو در مورد 4 مجله خبری رادیو فردا، بامدادی، شامگاهی، شبانگاهی و نیمه شب با ما در میون بذارید تا ما در بهبود کیفیت این برنامه ها تلاش کنیم. شنوندگان زیادی چه از طریق ایمیل، چه از طریق پیامک و چه از طریق پیام تلفنی نظرشون رو با ما و شما در میون گذاشتن. جان اگر موافق باشی به صدای این شنونده گوش کنیم.
اگه میشه این برنامه خبری صبحگاهی رو ساعت 6 نیم اجرا بشه، شروع بشه، بهتره.
آزاده همونطور که شنیدی این دوست عزیز در مورد ساعت پخش مجله بامدادی یا همون صبحانه با خبر خواست که برنامه به جای ساعت 7 ساعت 6 و نیم بامداد شروع بشه. تعداد زیادی از شنوندگان ما همین خواسته رو داشتن، ولی مشکل اساسی این هست که یک ساعت از این برنامه تصویری است و جابجا کردن ساعت پخش این برنامه احتمالاً برای ماهواره‌ای که این برنامه رو به صورت تصویری پخش می‌کنه مشکل آفرین خواهد بود. به همین خاطر فعلا بپذیرید ساعت 7 آغاز بشه. و یادآوری میکنم که سوال این هفته ما در باره برنامه کارنامه است که همکارم بهروز کارونی این برنامه رو تهیه و اجرا میکنه. همونطور که میدونید برنامه کارنامه به مسائل کارگری میپردازه. نظرتون رو درباره این برنامه کارنامه با ما در میون بگذارید. سوال، پیشنهاد و انتقادتون رو با ما در میون بگذارید تا هفته آینده بهروز کارونی در استودیو حاضر خواهد شد و به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ خواهد داد.
صدای شما صدای فرداست.
و ایمیلی داریم از یک دریا نورد. این شنونده در ایمیلش نوشته که من یک دریا نورد هستم و حدود 6 ماهه که حقوق دلاری دریافت نکردم و بیش از 3000 دریا نورد دیگه هم همین شرایطو دارن و وقتی دلیلش رو از بانک میپرسیم میگن همینی که هست. این دریا نورد ازمون پرسیده بلاک کردن حساب شخصی شهروندان توسط یک بانک دولتی به دستور خود دولت زورگویی نیست؟
این دوست دریانورد و یا دریانوردان دیگری که صدای ما رو میشنوند میتونن اطلاعات بیشتری در همین زمینه دریافت حقوقشون به دلار با ما در میون بگذارن، از طریق ایمیل، از طریق پیام‌های تلفنی و راه‌های ارتباطی که با رادیو فردا خودتون آشنا هستید.
صدای شما صدای فرداست.
مهمان برنامه امروز صدای شما صدای فردا همکارم آرش حسنی است که در استودیو است. آرش سلام میکنم و سپاسگزارم که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی. اولین سوال رو مطرح میکنم، قراره که امسال هم شخصیت سال رو رادیو فردا تعیین کنه. تو اطلاعات زیادی در اختیار ما قرار ندادی، ما یعنی منظورم همکارانته. حالا به شنوندگان چی کار میخوایی بکنی؟ به اونا هم میخوایی اطلاع ندی، توضیحی ندی؟
سلام و درود بر تو جان عزیز. خیلی
خیلی باعث افتخارمه که یک بار دیگه در صدای شما صدای فردا هستم. اطلاعات خاصی که ندارم بگم، اما همونطور که اشاره کردی قراره که چهره سال 1391 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا مثل همون اتفاقی که در سال 90 ما تجربهش کردیم، تجربه خوبی هم بودش، خیلی هم مشارکت کردن مخاطبان رادیو فردا در انتخاب چهره سال، امسال هم همون برنامه رو داشته باشیم و چهره سال 1391 که در واقع تاثیرگذارترین، خبرسازترین چهره سال 91 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا هست رو انتخاب بکنیم و معرفی بکنیم.
پس آرش، وقتی میگی مخاطبان رادیو فردا، شامل شنوندگان و همینطور کاربران وبسایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی که رادیو فردا داره میشه، درسته؟
دقیقاً همونطوریه که شما میگید. ما به واسطه اینکه چند سالی هستش که رادیو فردا به لحاظ مخاطبانش تنوع داره، هم در فضای اینترنت از طریق وبسایت رادیو فردا، هم از طریق رادیو که خب مخاطبان سنتی رادیو اونجا هستن، و شبکه‌های اجتماعی از جمله صفحه فیسبوک رادیو فردا، همزمان برای هر سه گروه مخاطبان این نظرخواهی منتشر میشه و اونها میتونند با شرکت در این نظرخواهی چهره سال 91 رو کمک بکنند به ما و انتخاب بکنیم. بعد نیستش که من فهرست نهایی 10 نفره نامزدهای چهره سال 1391 رو که مخاطبان رادیو فردا میتونن از راه‌های مختلف به گزینه خودشون رأی بدن و در نهایت چهره سال 1391 رو انتخاب بکنن برای شنوندگان رادیو فردا بخونم. به ترتیب حروف الفبا هستش این فهرست 10 نفره: محمود احمدی نژاد، محمد بنا، ستار بهشتی، جعفر پناهی، مصطفی تاجزاده، نسرین ستوده، گلشیفته فراهانی، ابوالفضل قدیانی، علی لاریجانی و میرحسین موسوی.
آرش، برامون بگو که این چهره ها یا این اشخاص رو چطوری شما برای مرحله اول انتخاب میکنید؟
آزاده، شبیه همون اتفاقی هستش که ما تو سال 90 تجربه کردیم، امسال هم به همون صورت هستش. یعنی من نظر نزدیک به 300 نفر از گروه مرجع که شامل کارشناسانی هستن که در طول سال ما باهاشون گفتگو میکنیم، شامل روزنامه‌نگاران، گروهای مختلفی هستن که به عنوان گروه مرجع ما انتخاب شدن، من از اونها خواستم که تا سه چهره رو معرفی بکنن که به نظرشون چهره سال 91 میتونستن باشن. از مجموع این افرادی که اسامیشون برای من میادش، شروع به شمردن رأی ها کردم من و روز اول اسفند 10 نفر اولی رو که بیشترین رأی رو داشتن در گروه اولی که ما بهش مراجعه کردیم، یعنی گروه نخبگان، اون 10 نفر رو انتخاب میکنیم و به شکل حالا هم پروموش در رادیو پخش میشه، هم فهرستش در فیسبوک مون منتشر میشه و هم روی وبسایت رادیو فردا میتونن مراجعه بکنن. از بین اون 10 نفر، نفر برگزیده خودشون رو و چهره سال 91 رو انتخاب بکنن.
تا اونجا که یادم میاد آرش، پارسال در میون این برگزیدگان اسامی بودن که غیر از اسامی ایرانی بودن یا ایرانی الاصل نبودن. آیا امسال هم اشخاص دیگری غیر از ایرانی ها هم در این برنامه شرکت میکنن؟
به نکته خوبی اشاره کردی. تجربه پارسال و نظراتی که ما از هم مخاطبانمون، هم از اون گروه اولی که سراغشون رفتیم گرفتیم، این بودش که چون از طریق یک رسانه فارسی زبون داره این اتفاق میفته و اون سالی که ما میخوایم چهره اون سال رو انتخاب بکنیم سال هجری شمسی هست و تقویم فارسی زبانان رو مد نظر داریم که پارسال چهره سال 90 بود، امسال چهره سال 91 بوده، پیشنهاد اینطور بودش که، یعنی پیشنهادهای خیلی زیادی داشتیم که این چهره چهره ایرانی باشه. همونطور که تو اشاره کردی، در مرحله نخست پارسال ما افرادی مثل آقای استیو جابز یا خانم آنگ سان سوچی رو داشتیم که البته بعدم مخاطبان رأی چندانی به اونها ندادن و نتونستن توی اون 10 نفر آخر باشن، اما امسال ایرانی بودن و اینکه حقیقی باشن. یعنی پارسال ما مثلا معترضان سوری رو هم داشتیم، اما امسال تمام افرادی که به اون فهرست نهایی 10 نفر میرسند ایرانی هستند و افراد حقیقی هستند.
آرش، تو اونجایی که خاطرم هست، سال گذشته ما این شخصیت سار رو طی 2 مرحله انتخاب کردیم، امسال هم به همون صورت یا تغییراتی رو تو در نظر گرفتی؟
جان عزیز، در واقع ما در 3 مرحله پارسال انتخاب کردیم. یعنی مرحله اول اون مرحله بودش سراغ گروه نخبگانمون رفتیم، بعد به یک فهرست 25 نفره رسیدیم، از اون 25 نفر 10 نفر نخست رو در معرض رأی نهایی گذاشتیم که خب آفتهای خودشو داشتش. مشکلم از اینجا ایجاد شده بودش که فیسبوک اجازه وارد کردن گزینه‌های بیشتر از 10 تا رو به ما نمیداد، برای همین ما در مرحله دوم پارسال از 25 نفر به 10 نفر اول رسیدیم که بتونیم روی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی از مخاطبان رادیو فردا در صفحه فیسبوک رادیو فردا به گزینه نهایی برسیم. امسال برای اینکه اون اتفاق پیش نیاد، از ابتدا که اسامی در معرض رأی مخاطبان رادیو فردا گذاشته میشه، 10 نفر در فهرست هستن که همزمان در رادیو از طریق پیامک ها و تماس های تلفنی و روی وبسایت و در صفحه فیسبوک رادیو فردا به معرض رأی مخاطبان گذاشته میشن. برای همین امسال ما دو مرحله بیشتر نداریم، مرحله اول مراجعه به نخبگان، مرحله دوم رسیدن به فهرست 10 نفره و رأی مخاطبان. این رأی گیری رو از روز اول اسفند که اعلام میکنیم تا نیمه اسفند ما این رأی گیری رو ادامه میدیم، برای اینکه یک فرصتی هم باشه که ما بتونیم هم آرا رو بشماریم، همین که بتونیم برنامه سازی بکنیم برای برنامه ویژه نوروزمون راجع به همون چهره‌ای که چهره سال 91 میشه و بتونیم به هر حال این دست برنامه‌سازان رادیو فردا باز باشه که تو اون دو هفته باقی مونده تا پایان سال 91 بتونن کارهایی رو متناسب با این انتخاب مخاطبان رادیو فردا انجام بدن.
سپاسگزارم آرش.
سپاسگزارم از تو جان و آزاد همینطور از تو. متشکرم از شنونده های خوب رادیو فردا و شنونده های به خصوص صدای شما صدای فردا هم سپاسگزاری میکنم. امیدوارم که مثل پارسال ما رو یاری بدن در انتخاب چهره سال 1391.
به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه هفته آینده به اتفاق همکارم آزاده توکلی ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اما تنها ازت یک سایه محرومه، تو چند قدم تا رفتنت مونده، من صد بغل تنهایی پهلومه، قلبم داره تون میزنه انگار شام وقتی که میخندی، مردم ولی دل شوره میگیرم، اون لحظه ای که در رو میبندی، هرچند که ساکت روشونت جایی نرو، اینجا خونت، آرامشو از من نگیر، از اونی که بدجور دیوونته، هرچند که ساکت روشونته جایی نرو، اینجا خونته، آرامشو از من نگیر، از اونی که بدجور دیوونته. هرچند که ساکت روشونته جایی نرو،
اینجا خونت آرامشو از من نگیر. از
تا حالا با بخش موسیقی رادیو فردا در تماس بودید؟
از طریق
تلفن،
اسمس،
ایمیل،
نامه،
تلگراف،
بیسیم،
چاپار،
پیک موتوری،
کبوتر نامه‌بر.
حالا هم نوبت رسیده به فیسبوک.
facebook.com/radiofardamusic.
مثل دل خون شبای چشام دریای بارون شبای مثل مردن میمونه دل بریدن ولی دل بستن آسونه شبای شبای درد من یکی دوتا نیست آخه درد من از بیگانه ها نیست کسی خشکیده خون من رو دستش که حتی یک نفس از من جدا نیست شبای فای شبای گل همیشه سنگینه سکوت لبی که قصه گو بوده همیشه شبای آخرین عاشق تو بودی تو مردی و پس از تو عاشقی شبای وای شبای گل همیشه عاشق شبای
برای دوری دستا چه تلخه، شکستن های صدا چه تلخه، حالا از تو فقط این مونده باقی که سالاره
بر روی خط فردا.
واقعا عجیب و باور نکردنیه که به استناد به قانون اساسی اسلامی روزنامه‌نگاران ما به خاطر کوچکترین اشاره‌ای به ناملایمات موجود به زندان رانمایی میشن، ولی رئیس جمهور با اینکه خلاف شرع و قانون اقدام کرده تنها مورد انتقاد رهبر عظیم قرار میگیره.
آقای خامنه‌ای، نصیحت به رؤسای سه قوه چاره‌ساز بدبختی‌های مردم ایران نیست. نصیحت نااهل را چون گردکان بر گنبد است، نرود میخ آهنی در سنگ.
کشور من کشور جمهوری نیست، جمهوری نماده، فقط پادشاهیه. هر کی پادشاه بگه همونه، هیچ فرقی با دوره 34 سال قبل نکرده.
صدای شما صدای فرداست. Test 1 2 click at I and a bit what the pumba what the pumba what the pumba what the pumba
oran morbats veletes anan tatishumen kes galor oresirelis yes dartselem yerku kes oran morbats veletes anan tatishumen kes galor oresirelis yes dartselem yerku kes vay 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 kaxtsaras ari ari vay 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 kaskarotas kamari vay 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 kaxtsaras ari ari vay 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 kaskarotas kamari